به نام خداوند آینه ها فروزنده عشق در سینه ها. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بیننده های عزیز و ارجمند. با یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام در خدمتتون هستیم و اجازه میخوام که چون امروز سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بوده، چند بیت رو به رسم ادب تقدیم بکنم و بعد در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم. آن کس که راهپوی حریم کریم شد، از جان غلام حضرت عبدالعظیم شد. دارای حرمت است به چشم جهانیان آن کس که زائر حرم این کریم شد. باید سلام و عرض ادب کرد با خلوص بر حضرتش که وارث خلق عظیم شد. وارد هر آن که گشت در آن بارگاه قدس، محو صفای آن حرم و آن حریم شد. بی بهره نیست از کرم ذات کبریا آن عاشقی که بر سر کویش مقیم شد. دارد به پیش پای دل خود آن چراغ راه آن کس که ره سپار ره مستقیم شد. خوی حسین و وجه حسن داشت، زین سبب مشهور خاص و عام به عبدالعظیم شد. در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، اجازه سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان، خوبان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله دلهاتون شاد باشه و تنهاتون سالم باشه و با ایمان ثابت دنیا و آخرت پیرو اهل بیت عصمت و طهارت باشه.
درود بر شما. خیلی ممنونم. 3012-03 و دیگر راه های ارتباطی در اختیارتون هست. مثل همیشه سوالهای شرعی خودتون رو بپرسید و بلافاصله پاسخهای جامع و کامل رو با بیان شیوایی حضرت استاد وحیدپور بشنوید. اجازه می‌فرمایید جواب
خدمت.
0933-3095 گفتن اگر شخصی نماز مغرب رو فرادا بخونه و بعد از اون در نماز جماعتی که نماز مغرب خونده میشه نماز اشاره بخونه به جماعت صحیح، حالا بعضی از مسجد مقدار طول میکشه، همونجا اصلا نماز جماعت و نماز فرادا رو مغرب و فرادا میخونن، بعد با نماز جماعت مغرب اشاشون رو میخونن.
این اول مغرب خونده مغربشو، مغازه‌دارا بعدشون همین عجله رو دارم خواهد بره،
مثلا جایی که مقدار طول میکشه
نماز. آره، بعد امام جماعت اومده، امام جماعت نمازش مغربه، این آقا نمازش اشا، چه اشکال نداره. قانون نماز جماعت اینه که شما هر نماز یومیه رو به هر نماز یومیه امام جماعت میتونید اقتدا کنید. مغرب را به عشا، عشا را به مغرب، فرق نمیکنه. ظهر را به عصر، عصر را به ظهر، هیچ فرقی نمیکنه. امام جماعت نماز چی میخونه؟ روزانه یکی از اون 5 تا نماز. شما چی میخونید؟ همون نمازای یکی از 5 نماز. قضایی را به ادایی، مثلا هیچ فرقی نمیکنه، هیچ اشکال نداره.
حالا چون این سوال مطرح شد، اگر زحمت کشید توضیح بفرمایید که حالا نمازهای مختلف از چه زمانی میشه نماز رو شروع کرد و خوند؟ یعنی اذان از لحظه‌ای که اذان گفته میشه؟ بعضیا میگن حتما باید اذان تمام بشه.
نه نه، هیچ لزومی نداره اذان تمام بشه. ببین اصلا یه جایی شما گاهی قرار میگیری اذانی در کار نیست.
بله،
مثلا تو راهی، تو جاده‌ای اذان ملاک نیست. ملاک این است که شما اطمینان پیدا بکنید که وقت شده.
بله،
اذان هم یک نشانه است، گاهی هست گاهی نیست. شما باید اطمینان پیدا بکنید که الان وقت نماز شده. اینه. بنابراین اگر اذان رو حساب گفته بشه، مثلا الان که اذان‌ها دقیق حتی ثانیه‌اش، مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران خب میاد بررسی میکنه، جدول میده. قدیما خب اینا که نبود، ما میدونن اذانگو با دهان اذان میگفت، اونم رو حساب خودش. اون معلوم نبود چه جوری، حالا دقیق دقیق نیست، سر وقت اذان میگه. اونجا میگفتیم حتما باید اطمینان پیدا بکنی که وقت شده نماز بخونی، کار به اذان نداشته باشه. الان معمولا چون اذان‌ها رو حسابه، وقتی اذان شروع میکنه معنیش اینه وقت شده. ای روزه ای میتونی افطار بکنی همون اول وقت، ای میخوای نماز بخونی همون اولش میتونی نماز بخونی. ولی در نماز صبح بارها و بارها ما عرض کردیم، توصیه کردیم در نماز صبح یه مقداری احتیاط لازمه. یعنی اول اذان صبح اول اذان نخون، اذانو بگه. خود اذانو که بگی میشه تقریبا فکر کنم 6 7 دقیقه میشه. یه نافله صبح هم که بخونی بعدش دیگه حالا نماز صبح تو میخوای یکم احتیاط میخواد، تو نماز صبح یکم احتیاط.
بعد در مورد نماز احتیاط اگر توضیح بفرمایید، حالا مثلا شک بین 3 و 4 و نماز احتیاط که باید خونده بشه، توضیح اگر بفرمایید ممنون میشیم تا بریم سراغ سال بعدی.
نماز احتیاط، حالا به تعبیر من میگم وصل کاری نماز. بعضی وقتا نماز باطله، دیگه باید بنز دوش بره، مثل لباسی که دیگه قابل استفاده نیست. بعضی وقتا نه، لباس قابل استفاده است. مثلا فرض بفرمایید یه جاش بچه خورده زمین،
مثلا کل آستینش کنده نشده، آره. یه ذره سوراخ
بچه خورده زمین یا سر زانوش مثلا، این قابل رفوع هست. نماز گاهی قابل رفوعه، یعنی وصلش میکنی درست میشه. خب این جاهای مختلفه. حالا یه موردش همین شک بین 3 و 4 که انسان شک میکنه که الان رکعت سومه یا رکعت چهارم. خب قطعا سر رکعتی که خونده، شکش اینه که رکعت چهارم هم خونده یا نه. میگه ان شاء الله رکعت چهارم خوندم، بنابراین الان بنار میگذارم به اینکه رکعت چهارمم. بعد چیکار میکنم؟ میشینه تشهدش رو میخونه، سلام میده، منتها از حالت نماز خارج نمیشه. یعنی رو از قبله بر نمیگردونه، با کسی حرف نمیزنه، فوری سلام نماز که داد پا میشه. الله اکبر، این نماز احتیاطه. نیت میکنه نماز احتیاط و قربتن الالله. حمد میخونه، سوره نداره، رکوع میره، دو تا سجده میره. اگر نماز احتیاط یه رکعتی باشه، چون بعضی وقتا یه رکعتیه، یه رکعتی باشه، خب سجده ها هم که رفت و میشینه تشهد میخونه و یه دونه سلام میده، تمام، کار از کار. بعضی وقتا نماز احتیاط دو رکعتیه. اگه دو رکعتی باشه، خب دو رکعت دیگه معلومه دیگه، فوری بعد از سلام نمازش پا میشه نماز احتیاط خونه، الله اکبر، حمد بدون سوره، رکوع دو تا سجده، پا میشه رکعت دوم، حمد بدون سوره، بعدم رکوع دو تا سجده و تشهد و یه دونه سلام، سه تا سلام هم نداره.
بعد این توضیحات رو تو برنامه قبلم از اتالی فرمودید که این شکایی که میگیم برای کسایی که هر از گاهی شک میکنن، نه برای اونایی که
کسی رو شک باشه دیگه نباید اعتماد کنه، اون نباید نماز احتیاط نداره دیگه.
درست،
یعنی اون باید همین بنار بر چهار بگذره و
تمومش کنه،
سلام نماز بده بره سراغ کارش.
0916 88 05، گفتن به دختری که خرجی نداره طلاق رسمی بگیره ولی صیغه رو پس از اون نخونه و با شوهر و بچه‌هاش زندگی کنه و از حقوق پدر سهم ببره، آیا ایراد داره و مهریه هم به دلایل مشکلاتی که داشته بخشیده باشه؟
خب مهریه که حالا خودش بخشیده هیچی، ولی میخواد مستمری پدر بگیره دیگه، درسته؟
یه طلاق سوری ظاهره.
بله، طلاق سوری که خب طلاق سوری اصلا باطله، خودش هم میدونه باطله و کار عرض میشود که ناشایستیه، به دلیل اینکه واقعا طلاق نگرفته ولی میخواد خود رو مطلقه جلوه بده و مستمری پدر رو بگیره. این عرض می شود پولی که میگیره جزء کسبهای حرام است. اینجا دیگه برو برگرد نداره آقای حبیبی، یعنی راحت بهش میگیم، واقعا میگیم آقا یکی از مصداقهای لقمه حرام همینه که تو گرفتی. چرا؟ برای اینکه قانون چی به شما میگه؟ قانون بیمه چی میگه؟ میگه اگر همسر ندارد، یعنی کسی که نفقه او رو بده نداره، ما مستمری بهش میدیم. این الان همسر داره، به دروغ وانمود کرد، یعنی دو تا گناه، یک دروغ گفته، به دروغ داره وانمود میکنه که من طلاق گرفتم، یک دو، گناه دوم چیه؟ پولی را میگیره که حق اون نیست، لقمه حرام میشه.
خیلی ممنونم از محضر حضرت عالی. عزیزان بیننده، زمزم احکام رو میتونید سه روز در هفته، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت ملاحظه بفرمایید و سوالای خودتون رو حتی در زمان تکرار و بازپخش برنامه هم میتونید بپرسید، پیامک بزنید، پیام بزنید و کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. از شاهین شهر اصفهان گفتن آیا میشه از حیات مسجد که درخت نارنج داره نارنجاش چیده بشه و اگر جواب خیره کسی که مسئله جاهلی بوده چه کار بکنه؟ دیگه حالا مصرف شده دیگه. خانم معصومه سرافراز از شاهین شهر اصفهان.
بستگی داره. ببینید این درخت نارنج رو برای استفاده چه کسانی کاشتن؟ قدیم، شاید من اینو چندین بار عرض کردم، قدیمی ها خیلی کاراشون رو حساب بود. قدیم تو حیات مسجد درخت گردو می کاشتن. حالا این نارنج درخت گردو، ولی می کاشتن برای استفاده بچه هایی که میان مسجد تشویق بشن،
یه جذابیتی داشته
باشن. گردو رو بچینن بدن بهش، بچه به این هوا بیاد مسجد، و این دیگه نمیتونست بزرگترها استفاده میکنن، میشد حرام. بستگی داره. اما یه وقت هست نه، درخت رو کاشتن تو حیات مسجد، گفتن که علاوه بر این که زیبایی داشته باشه، حالا مردم استفاده میکنن، مردم
برای استفاده عموم،
عموم هر که چیز خورده نداره. بنابراین نمیشه به صرف این که این درخت اونجا کاشتن میگه خب پس دیگه حالا همه هست دیگه فرق نمیکنه. نه، این رو باید متولیان مسجد بگن این درخت برای چی کاشته شده.
پس ایشون باید بره سوال بکنه.
اگر گفتن که مال عموم هیچ اشکال نداره، اگر گفتن نه، حتی الان امروزه من بعید میدونم دیگه حالا اختصاصی باشه که، چون نیست این رسم و رسوم که بگه این درخت رو کاشتیم فقط این نارنج رو بکنیم بدیم به این بچه خوشش بیاد تشویق بشه. معمولا اینجوری برای عمومه. ولی اگر رفتن و پرسیدن و معلوم شد که نه مال عموم نیست و ضامنه به اون مقداری که حالا مثلا خیلی هم ناچیزه دیگه، چیزی نمیشه که، به اون مقداری که استفاده کرده پولش رو بده خرج مسجد بکنه.
ده، خیلی ممنونم. گفتن با سلام، چه چیزهایی در نماز حرام است انجام بدیم؟
در نماز خیلی چیزا حرام است. حرام است به چه معنایی؟ حرام است بفرمایید چه چیزایی نماز رو باطل میکنه.
باطل میکنه.
اینجوری بفرمایید. مثلا حرف زدن نماز رو باطل میکنه. رو برگردان از قبله نماز باطل میکنه. حرام است به این معنا باطل میکنه. والله حرام است معناش این نیست که خب حالا من حرف زدم تو نمازم، بعد روز قیامت چیکار میکنم؟ من چوبم میزنن؟ نه. خب میخوام 10 بار نمازم باطل شد، دوباره رفتم یه نماز صحیح خوندم. تکلیفو انجام دادم. ولی خب زحمت خودمه. معناش اینه که حرامه یعنی چی؟ یعنی گناهه یا نه یعنی باطل میکنه؟ نه، معناش اینه که باطل میکنه. بنابراین به جای این واژه از چی استفاده میکنیم؟ بگیم چه چیزهایی نماز را باطل میکنه.
مبتلات نمازه.
رو برگردان از قبله هست، حرف زدن هست، عرض میشود که حدث هست، به این معنا که ممکنه من داشتیم ما این رو تو نماز چرتش گرفته خوابش گرفته، نماز صبح میخواسته بخونه شب نخوابیده خوابش، این نماز باطله. اینو میگیم حدث. حدث یعنی اون چیزایی که وضو را
باطل
میکنه. ایناست. خب دیگه در هر صورت نمازش میشه باطل، دوباره باید چیکار بکنه؟ دوباره باید نماز رو از اول بخونه.
0913-2757 به 3012-03 پیامک زدن. جناب استاد گفتن اگر معامله ای با کسی صحبت بشه و خریدار مقدار کمی پول فروشنده بده، بعد فروشنده میتونه معامله رو به هم بزنه فسخ بکنه؟
چه معامله ای؟ سه جور ما معامله داریم. معامله نقد، این که معامله نقد نبوده چون جنس رو بهش نداده، درسته؟
بله،
جنس رو که نداده،
مقدار کمی پول
بفروشه. پول بهش داده،
یه بیانه ای در واقع داده.
بیانه داده، بیانه معامله نیست. اینجوری بفرمایید، اصلا درستش همینه. بیعانه. بیعانه معناش این است که من این پولو میدم، شما این جنسو به دیگری نفروشید، این جنسو برای من بذارید، من میام میخرم. پس الان خرید فروشی صورت نگرفته. پس بنابراین میتواند فروشنده، چون فقط صرف چیزی بوده.
ولی اخلاقا اون فروشنده،
بله اخلاقا، چرا؟ چون وعده داده. این وعده است. بعضی مغازه‌دارا هستن دیگه. من یه پولی میدم میگم که خیلی من میام میخرم ها، به کسی نفروشی ها، بعد میرم میگم که خب من ببخشید معذرت میخوام، نشد دادیم به کسی دیگه. خب این خلاف اخلاقه، ولی از نظر شرعی، از نظر فقهی مال خودش بوده فروخته.
درست.
اتفاقا شاید این مشتری هم شاید چرتری بهش رسیده و گرونتر هم فروخته رفته. از نظر فقهی و شرعی چون با من هنوز خرید و فروشی انجام نداده بود، این حق رو داره به کسی دیگه بره بفروش. ولی از نظر اخلاقی قول داده، وعده است. المؤمن اذا وعده وفا. مؤمن وقتی وعده میکنه باید وفا کنه.
خیلی ممنونم. گفتن آیا از مجتهدی که از دنیا رفته میشه تقلید کرد؟
مجتهدی که از دنیا رفته و تقلید میکرده ازش؟ یا نه؟
شاید منظورش ابتدای ساکن بوده.
دو جوره. یه وقت هست که الان به فکر میفته که تازه از مثلا امام تقلید بکنه. تقلید جدید. شروع تقلید، نه خیر. شروع تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته جایز نیست. اما نه، در زمان اون مجتهد مقلدش بوده. مثلا مقلد امام بوده، ما الان داریم دیگه. اینایی که زنگ میزنن میگه آقا من بر تقلید امام باقی ام. مقلد امام بوده. مثلا مقلد فرض کن که مرحوم آیت الله بهجت بوده. الان میخواد باقی بمونه. بله میتونه باقی بمونه. منتها آیا تو همه مسائل باقی باشد یا فقط تو مسائلی که در همون زمان یاد گرفته بود عمل میکرد؟ اینو دیگه باید به مجتهد زنده رجوع بکنه، این فتوا رو از او بپرسه. مثال من میزنم، فرض کنید میخواد بر مجتهد خودش باقی باشه، از مجتهد زنده سوال میکنه. خب میگه من در چه محدوده میتونم باقی باشم؟ بعضی از فقها میگن تو تمام مسائل، حتی اون مسائلی که یاد نگرفته بودی، عمل نکرده بودی، حج نرفته بودی، الان میخوای حج بری، بازم میتونی حجتو به فتوای کی انجام بدی؟ به فتوای همون مجتهد میت. دیگه اینش متفاوته. باید به مجتهد زنده عالم مراجعه کنه. مراجعه نه مراجعه حضوری ها، نمیگه مراجعه نه که پاش بره پیشش، یعنی رسالهشو بگیره ببینی تو این مسئله نظر این مجتهد زنده عالم چیه، طبق اون عمل بکنه.
بله ممنونم. علی آقا از آلمان گفتن سلام بر حاج آقا و آقا رضای عزیز. سلام بر علی آقای گل
و علیه السلام و رحمت الله.
بعد گفتن سه تا سوال دارم که وقت برنامه گرفته نمیشه، اصلا برنامه متعلق به شماست. گفتن که پدرم شبکه‌ای فسادآور نگاه میکنه و خیلی دروغ میگن تو اون شبکه، آیا اگر من بدون اجازه پدرم این شبکه رو پاک کنم جایزه؟
بله جایزه. اجازه نمیخواد. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اون چه که فساد برانگیزه، یا حالا 100% فساد برانگیزه یا ممکنه
احتمال فساد هست
بیشتر باشه، فسادش بیشتر از نفعشه، یا نوعاً فساد ایجاد میکنه.
درست.
این جور موارد رو ما باید حالا چی بگم، محوش کنیم، پاکش کنیم، نمیدونم از بینش ببریم. به عبارت دیگر اون چیزی که منشأ فساده، مثل میکروب، میکروب شما چیکار میکنید؟ خلاصه میکروب از بین میبرید. اینا میکروبه، میکروب اخلاقیه.
ضمن اینکه اگه ما ببینیم یه نفر داره تو چاه میفته،
بله.
اخلاقاً و شرعاً شاید
بله.
مجاز، یعنی موظف
بله.
کاری.
اگر این لیوان، آبش مسموم باشه، من اینو بگذارم اینجا یکی بیاد بخوره، خب آبی که مسموم من باید بریزم دور. ایشون باید اون ماده‌ای که ماده فساد، اصل فساد هست، ابزار فساد است. ببین چیه تعبیرشون چی بود؟ چیکار بکنن؟
گفتن پاک بکنن.
پاک بکنن. نمیره هیچ وقت بزنه بشکنی که. چرا من این چیز جالب براتون میگم؟ شیشه‌ای که مشروب توشه، حق نداره کسی شیشه رو بشکنه که، چون شیشه‌ای که گناه نداره که. بعد چیکار بکنه؟ شراب رو بریزه دور، خالی بکنه، شیشه رو نشکنه. چرا؟ شیشه ارزش داره. اینه. حالا این آقام نمیره بزنه مثلا فرض کنی که صفحه
مانیتور
رو بشکنه که، اون برنامه ها رو پاک میکنه. یا مثلا رو موبایل، فرض کن میگه مثلا رو موبایل بابام یا رو موبایل فرزندم، حالا ما داریم اینا رو دیگه، کم هم نیست، رو موبایل فرزندش میبینه که یک برنامه مثلا ناجوری هست، پاکش بکنه. نمیده موبایل موبایل رو بزنه بشکنه که، برنامه رو پاک میکنه. باید همین کارو بکنه.
بله. یه گزینه دلیت میزنه خیال خوش رو.
تمام.
و سوال دوم گفتن آیا غذای نماز شب واجب است بخوانیم؟
واجب که نیستش که.
مثلا اصلش مستحبه.
اصلش هم مستحبه. منتها اگر کسی نخوند میتواند غذاش هم فردا بخواند. یعنی اینقدر سفره پهنه که کسی محروم نشه. میتونه غذاش هم فردا بخونه، ثوابش ببره.
بعد سوال آخر گفتن من چند تا کتاب از مدرسه بی اجازه گرفتم و چند تاش رو هم گم کردم، چه کنم که حق الناس حساب نشه؟
حق الناس که حساب میشه، نه اینکه حق الناس حساب نشه. بفرمایید چیکار کنم که از گردنم برداشته بشه؟ جواب این است که هیچی، مراجعه کنید همون مدرسه، اونیش که الان هست که از بین نرفته، برید تحویل بدید. اونی هم که گم کردید از بین رفته، برید اونجا جبران بکنید دیگه، بگید که مبلغش چقدر میشه، برید بپردازید.
خیلی ممنونم از جناب استاد وحیدپور عزیز و از شما بیننده بزرگوار که همچنان با ما همراه هستید. بعد از یه فاصله که به اتاق فرمانروایی برمیگردیم، با زمزم احکام همچنان با شما خواهیم بود.
علت لزوم تقلید. احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی میکند نمیباشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و میتوان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.
گفتم بخرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات در وادی عقل و عشق. گشتی زد و گفت بهر فرج و ظهور مهدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زمزم احکامی که تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان میشه. حضرت استاد وحیدپور کارشناس ارزشمند برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. 3012-03 و دیگر راه ارتباطی در مقابل دیدگان شما عزیزان هست که شما سوالای خودتون رو مطرح بفرمایید. اجازه بفرمایید تلفن داریم. سرکار خانم قدیمی از قزوین، سلام و عرض ادب و احترام به برنامه زمزم احکام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا، خدمت حاج آقا، آقای حبیبی، تشکر میکنیم از برنامه‌تون. خواستم بپرسم ببینم از حاج آقا ما آلو خورشتی میگیریم یا زردآلو خشکشو میگیریم، کرم خورده است آیا نجس استفادهش درسته یا نه؟
بله انشالله استاد زنده باشید. انشالله التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون. خب تلفن بعدون باز هم از قزوین هست. اکبر آقا سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال حضرت عالی رو بشنویم. اکبر آقا از قزوین اگر صدای بنده رو میشنوید خدمت شما عرض سلام و احترام دارم. خب ظاهرا صدای ما رو نمیشنوند. خب سوال اول رو پاسخ بفهمید تا ارتباط باز برقرار بشه. خواهر بزرگوار گفتن آلو خورشتی یا زردآلو یا آلو مواد از دست کرم خورده است، نجس یا خیر؟
کلا حشرات نجس نیستن. خب
بله.
چرا؟ اینو بارها عرض کردیم که حیواناتی که خون جهنده داشته باشن اونها وقتی میمیرن مردارشون نجس، مثل مرغ، مثل گنجشک، مثل گوسفند که خون جهنده دارن. مثلا کرم که فکر نمی‌کنم، مثلا کرم خونم داره؟ به فرضم داشته باشه. فرض مثل پشه که خون داره وقتی می‌کشیش. این خون جهنده نیست. چون خون جهنده نیست، مرده این حیوانات پاک، مردارشون پاک. بنابراین کرمی که تو اون میوه هست، کرم مرده است دیگه، پاک. منتها یه نکته هست، هر چیز پاکی رو که نمی‌تونه آدم بخوره که. خاکم پاکه، می‌تونی شما بخوری؟ نه. بعضی چیزهای پاک رو نمی‌تونه انسان بخوره. بنابراین اون کرم نجس نیست، اون میوه را هم نجس نکرده، ولی باید کرم رو برای خوردن جدا بکنید درارید.
خب ارتباطتون برقرار شده یا نه؟ خب اسم برقرار نشد. حالا صحبت از در واقع آلو خورشته که خورد و مولود از این دست شد، بیننده بزرگواری پرسیدن اگر ماهی در آب بمیره حکمش چیه؟
مردار ماهی هم پاک. ماهی هم یکی از حیواناتی است که به اصطلاح میگن خونسرد. تو فقه خونسرد و خونگرم ما نداریم. تو فقه تقسیم به این است که خون جهنده دارد ندارد، ولی اصطلاحاً توی زبان خودمون، تو زبان عرفی خودمون یا تو علوم اجتماعی، اونی که خون جهنده داره بهش میگن خونگرم، اونی که خون جهنده نداره میگن خونسرد. ماهی خون جهنده نداره، ماهی خون داره ها، وقتی پاک میکنی کلی خون داره، ولی پاکه چون خونش جهنده نیست، پاکه. ولی حیواناتی تو دریا هستن که اونها خون جهنده دارن، مثل اون حیوانات بزرگ چیه، وال عرض میشود که نهنگ، کوس ماهی، اینا بله، اینا خون جهنده دارن. خونشون هم دو تا مسئله است، هم خونشون نجسه، هم مردارشون نجسه. مثل مرغ بمیرد نجسه، خونش هم که خب نجسه دیگه. گوسفند خونش نجسه، مردارش هم نجسه، چون خون گرمه. حیواناتی که تو دریا هستن بعضیش که اصلا خون ندارن، مثل میگو خون داره؟
میگو
نداره. میگو اصلا خون نداره، اون هیچ. ماهی خون داره، بله خون داره، کم هم نداره، وقتی شما تمیزش میکنی خون داره، ولی چون خون جهنده نیست پاکه، مردارش هم پاکه.
حالا برای مرغ شاید خانمه خاندار بیشتر این سال توی ذهنشون باشه، مرغی که گرفتن آماده و فقط شستشون خونی که هست و اونی چون به آب در واقع کر هست، این مشکلی که نداره.
مرغ خونی که نجسه، یا گوسفند یا مرغ، فرق نمیکنه، گفتیم نجسه، ولی کدوم خونش نجسه؟ اونی که از حلقومش موقع ذب بیرون میاد، ولی اون مقدار خونی که در بدن حیوان میماند همونش هم پاکه.
چون بعضی با همین هم دچار وسواس.
نه 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 نه، ببینید حالا چون مردم ما خیلی شاید ذبح گوسفند و اینا رو ندیدن، خب قدیم میدیدن، الان تو کشتارگاه است. ببینید اگر ذبح گوسفند رو دیده باشید، اون کسی که ذبح میکنه موقعی که سر گوسفند رو میبره، اون خون نجسه وقتی میاد بیرون، ولی گلوی گوسفند رو میشوره پاک میشه. بعد این گوسفند رو برعکس آویزونش میکنن، قطع قطع میکنن، وقتی آویزون میکنه خونایی که داخلشه میاد بیرون، دیدید؟ کم ولی ها کمه، اون خونایی که داخلشه دیگه پاکه. بعد که شما گوشت رو میگیرید میبرید خونه، گاهی میبینی که بعضی جاهاش هست دیگه، میبینید گاهی گوشته خون داره، این خون نجس نیست، این خون پاکه.
حالا اگر ذبح شرعی هم یه توضیح مختصری بدید ممنون میشم، که حالا گرچه بیشتر انجام شده، ما میگیریم آماده میگیریم حالا یا مرغ یا چیز دیگه.
ذبح شرعی یعنی این که اولا 4 تا رگ داره گلوی این حیوان،
بله،
این 4 تا رگ باید بریده بشه. البته این 4 تا رگ هم زیر حلقوم، حالا اینو شاید ما کمتر گفتیم اینجا، اگه بنا باشه که ما احکام رو تصویری نشون بدیم، ولی یه مرغ هم بیاریم اینجا، باید اون وقت نشون بدیم. ببینید زیر حلقوم میگن موقع ذبح خروس یا مرغ، این زبونشو میگیرن میکشن. چرا؟ به خاطر اینکه این خیلی راحت، این رها میشه زیر حلقوم، خیلی راحت اینا میتونن چکار بکنن؟ 4 تا رگ رو، 4 تا رگه برای گوسفند، 4 تا رگش خیلی تقریبا واضح و شفافه. 2 تا رگ نمیدونم تو فارسی بهش میگن نای و مری، درسته؟
بله.
که یکیش مجرای تنفسه، یکیش مجرای
بلعیدن
غذاست. این دوتا رگ کاملا تو گوسفند معلومه که تقریبا کلفته. 2 تا رگ هم داره که نه، اونا به این اندازه نیستن که کنارشه. این چهارتا حتما باید بریده بشه. از کجا؟ از زیر عرض می شود که
حلقوم.
این یک. رو به قبله باید باشه، باید حیوان رو به قبله بکنن. 2 اونی هم که ذبح میکنه مسلمان باشه. 3 خب بسم الله هم بگه. 4 و با چی ببره؟ بله، با وسیله آهنی. یعنی که نه اینکه بعضی جا میگه شوک برقی بده حرامه، حتما باید با وسیله آهنی، یعنی با کارد. تازه کارد استیلش هم توش بحث است که استیل آیا چه میدونم از اقسام آهنه یا نیست. خیلی ها گفتن بله، کارد استیل هم از اقسام آهنه، ولی معمولا اینا که ذابحن تو کشتارگاه و اینا با استیل ذبح نمی کنن. با کارد آهنیه.
زمینی که همون کارد آهنی باید جوری تیز باشه که اون زبون بسته
تیز باشه که حیوان زجر نکشه. مسلمان باشد، بسم الله بگه، رو به قبله باشه، وسیله آهنی باشه، عرشند مسلمان چیز چی دیگه عرض کردم؟ رو به قبله. مسلمان چهار رگ رو ببره و بسم الله هم بگه با کارد آهنی.
خیلی ممنونم. شما عزیزان بیننده زمزم احکام رو همچنان دارید همراهی می‌فرمایید. فایل برنامه رو میتونید به راحتی از سایت شبکه جهانی ولایت دریافت بکنید. ضمناً به صورت تقطیع شده کلیپ‌هایی در کانال موجود است در پیام‌رسان‌های مختلف که میتونید مراجعه بکنید به اونها و سوال‌های شرعی که پاسخ داده شده توسط کارشناس محترم برنامه ببینید و بشنوید و استفاده بکنید ان شاءالله. سوال بعدی رو جناب استاد من حالا چکیدش رو خدمتتون عرض می‌کنم، این که خدا نکرده که کسی فحش و ناسزا بده، این اگر در حضور اون شخص نباشه، یعنی خودش باشه به اون شخص فحش و ناسزا بده، حالا چه به زبان بیاره چه به دل، به چه صورتی، مثلا کلا داستان فحش و ناسزا یه توضیح کلی بفرمایید.
فحش همون ناسزا گفتنه، فحش کلمه عربیه، معادل فارسیش میشه ناسزا. اگر مخاطبش خود شخص باشه، یعنی در حضور اون بهش فحش میده، این حرام، این حرام. اگر خود اون شخص نیست ولی دیگران هستن، یعنی در حضور دیگران ولی در غیبت او، در غیاب او، اینم باز حرام نیست. شما پشت سرش به چند نفر داره میگی که فلانی فلان فحشو میده، اینم که حرام. ولی یه وقت است که نه، خودشه و خودش، چون بعضی ها میدونید که با خودشون هم حرف میزنن، هیچ کس هم نیست، نه اون شخص هست نه دیگران هست، خودشه و خودش، و پیش خودش داره به فلانی فحش میده، خب این دیگه حرام نیست. به خاطر اینکه به کی داره فحش میده؟ مخاطب نداره که، نزد دیگران هم که نیست دیگه. این جملاتی که به کار میبره فحش به کسی نیست، یعنی طرف مقابلی مخاطبی نداره. البته اینم که خیلی کم پیش میاد که آدم خودش با خودش حرف بزنه به دیگری فحش بده، ولی اگر در حضور دیگران یا در حضور خودمون شخص باشه فحش بده، ناسزا بگه، بله ناسزا گفتن حرامه. البته اینم عرض بکنم و بقیه داره حرامه، و اون طرف مقابلی که فحش میخوره، میگن فحش خورده میخوره، اون حق ندارد دوباره مقابله به مس کند و فحش بدهد. چرا؟ چون مرتکب یه حرام دیگه میشه. من گناه کردم فحش دادم به فلانی، اون که بخواد فحش بده اونم که مرتکب گناه میشه.
اینجا نباید بگن موشک جواب موشک.
نه 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 خیر. نه این خودش نکاتیه اینا. این که ما میگیم مسائل شرعی دقیقه، برای همین میگیم دقیقه. اینه. میگیم دقیقه. اینجا مثل عرض میشود که ضرب و جرح نیست که بگیم دست طرفو شکستی، خب بچیشی قصاص بکنه، طرفو کشتم قصاص بکنه، خب من فحش دادم خب فحش بده. نه اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کار حرام با کار حرام دیگری جواب داده نمی شود. اینه. شما غیبت کسی رو کردی؟ پشت سر کسی. خب اون کسی که غیبتشو کردی وقتی شنید که مثلا بنده غیبت کردم، بیا چیکار بکنه؟
دیگه منم غیبت کنم تا صاف.
منم الان میرم پشت سرش توی مجلسی میشینم غیبت رو میکنم، حساب صاف میشه. خب شما هم غیبت کردی که حرامه. کار حرام، اینو عنایت داشته باشن بینندگان عزیزم، کار حرام مقابله به مثل ندارد.
نه. خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. ان شاء الله که هممون عاقبت به خیر بشیم. بعد از فاصله کوتاه بازم برمیگردیم با زمزم احکام با شما خواهیم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. دمدم از ندای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر عشق و صفا باید زدن، این نفس را از سر عشق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
به دامن آل عبا باید زدن،
از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد. در یای علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی پیدا شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر از همکاران عزیزم بابت این میان برنامه خیلی زیبایی که تقدیم کردن. انشاءالله که زیارت نجف اشرف به همین زودیا قسمت روزی همه عاشقان بشه. 0913-7008 گفتن با سلام و تشکر، گوسفند رو که میکشن هرچی گردن او را بشویند باز هم مقداری خون در چربی ها و گوشت های اطراف گردن میمونه که به هیچ وجه پاک نمیشه. پاک یا باید چربی ها گوشت هایی که پاک نمیشن رو برید و دور انداخت؟
نه، ببینید، بریدن و دور انداختن نمیخواد. اون خون هایی که از رگ خارج میشه نجس.
بله.
خب و به هر جا اون خون ها بریزه، به لباس ما، به بدن ما، به زمین یا به خود حیوان، به خود حیوان نجسه. خونهایی که از رگ خارج میشه. ولی وقتی سر رو جدا میکنه، اون ذابح که ذبح میکنه، سر رو جدا میکنه میذاره کنار، معمولا اون چهار رگ رو که خون خارج شده اونو میشوره. درست شد؟
بله.
و اگر که خونی هم کنار گوشش باشه، اون خون چون تازه ریخته، اون خونم شسته میشه میره. پاک میشه، تمیز میشه. بنابراین پاسخ ایشون اینه که ایشون میگه اون خونه هایی که به گردن حیوان، اینو میگن دیگه، درسته؟
بله.
بله، به گردن حیوان. اگر از همون خونی است که از رگ خارج شده به گردن اینها ریخته، این حتما باید برطرف بشه، زائل بشه، نجس.
آخه نوشتن هر چم چیزونه پاک نمیشه،
نه.
پاک میشه معمولا.
نه، پاک میشه معمولا. چون همون مگر اینکه گذشته خشکیده مثلا چه جور شده، اونم تازه به خیسه پاک میشه.
بله.
اونم پاک میشه. اگر خونی بوده که از رگ بیرون اومده ریخته، به اون ریخته پاک میشه. اگر هم نه، اون خونی که از رگ اومده بیرون با آب شسته تموم شده رفته، بعد حیوانو پوست کندن، گرد کردن، آویزونش میکنن، قطع قطع بکنن، دیگه اگر اون خون خونی نیستش که از رگ هنگام ذبح خارج شده، اون خونا دیگه پاک.
بله، بابت سرفای گاه و بیگاه من ببخشید، عذرخواهی میکنم از محضرتون. آقای کاظمی گفتن با سلام خدمت شما، نماز احتیاط که فرمودید چه موقع یک رکعت و چه موقع دو رکعت باید به جا آورد؟
متفاوته. حالا اگر لطف کنن آقای علوی عزیز، شک بین 3 و 4 یک رکعت میخواد، یک رکعت میخواد. بعضی از شک هاست 2 رکعت میخواد. بعضی از شک هاست که یک رکعت ایستاده و یک رکعت نشسته میخواد، مختلفه. حالا یه جدولی داره. حالا نمیدونم اگر که آقای علوی عزیز ما بتونن فرصت کنن تو این چند دقیقه و این رو بتونن از توی رساله روی، البته تو رساله هم به خاطر اینکه مسائل زیاده شاید نشه این کارو بکنن که بخواد ردیف باشه، بگیم اینجا یه رکعت، اینجا مثلا اینجا دو رکعت، اینجا یه رکعت ایستاده است، اینجا یه رکعت نشسته است، این حالا اگر تونستن که و الا اگر نتونستن توصیه میکنم خود عزیزان مراجعه کنن به رساله، مواردش بله مواردش مختلفه دیگه، هر شکی یه حکمی داره، اونو مراجعه بکن.
خب تلفن داره آقای جعفری از تهران. آقای جعفری سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه زمزمه احکام.
سلام
و علیکم السلام.
من سوال مطرح کنم، می‌خواستم که من ایشون خیلی دوست دارم و خواستم اعلام بکنم که چون برادر مامانی اگر دوست داری باید بهشون اعلام بکنم، من از اینجا اعلام میکنم.
شما لطف دارید بزرگوارید، ممنونم.
سلامت باشید. من شبا به خاطر تسکین اعصاب صورتم با گلاب میشورم، بعد صبح که بلند میشم برای وضو گاه گداری یادم میره وضو میگیرم، سر نماز یا بوی گلاب میذارم به مشام. میخواستم که برای گرفتن اون وضو باید قبلش این شسته بشه یا نیازی نیست؟ یکی. این دوم که چند وقت پیش آج آقا در تو یکی سوال تقلب مدرسه پرسیده بود که ایشون گفتن اشکال داره اینها، ولی ما حالا در جوانی متاسفانه جای ما یکی دو تا رفتن امتحان دادن، بعد ما الان مدرک گرفتیم و با این مدرک هم الان داریم حقوق میگیریم، خصوصی که از نظر شرعی اشکال پیدا میکنه چون جاهل به این مسئله بودم یا نه. ممنون میشم.
خیلی ممنونم. فقط معلماتون نشتم که تقلب کرده بود.
آقای حبیبی هم خودشون آخه میدونید که معلم هستن.
بله
زنده باشین انشاءالله آقای جعفری. ما هم شما رو دوست داریم.
قربون
شما. یا علی خداحافظ. خب یکی اینکه گفتم برای تسکین اعصاب صورت رو با گلاب میشورن، بعد صبح که بلند میشن وضو گرفتن و بعدن این بوی گلاب اصلا اشکالی داره؟ بعد صورت رو میشستن یا خیر؟
نه نیازی نیست. بوی گلاب که مانع نیستش.
اصلا خود گلابی که صورت
خود گلاب هم مانع نیست. چون جرم نداره که. ببینید گلاب فکر نمی کنم خیلی از نظر عرض می شود که غلظت با آب اینقدر فرقی داره.
بعیده مثلا گلابایی که از بیرون تهیه میشه
خیلی به قول شما هیچی دیگه. گلابای شرکتی. بله یه وقت گلاب خیلی غلیظه. اونم نه وقتی که شما میخوابید اصلا خشک میشه، جرم نداره. نشونش هم این است که شما وقتی دست و پوست صورت میکشید چیزی جرمی به دستتون نمیاد که. نه شک نکنید، هیچ اشکال نداره، مانع نیست. بوی گلاب هم مانع نیست. تا هم بوی گلاب چقدر هم
خوبه. خیلی هم خوبه. بله. و اینکه حالا امتحان جای کسی دادن و تقلب و به واسطه اون حالا بعد مدرک هم گرفتیم و حقوقی هم میگیریم و...
بله دو سه تا اینجا گزینه هست و دو سه تا نکته. نکته اول این است که خب خود تقلب یه کار حرامه، اینو گفتیم بارها. چرا؟ به خاطر اینکه تقلب دروغ بدون سر و صداست، یعنی دروغ بی زبان،
دروغ مکتوبه.
دروغ مکتوبه. چرا؟ به خاطر اینکه وقت تقلب میکنه داره اعلام میکنه که این مال منه ها، و اون که مال خودش نیست، دروغه. اما این که آثارش چیه متفاوته. یه وقت است که به واسطه این تقلب رفته، یعنی مدرک قلابی، اینجوری بگم مدرک قلابی رفته و استخدام شده، اونام نفهمیدن، بعد رفته حقوق میگیره، شایستگی کار رو هم نداره. یعنی فرمودی؟ یعنی بدون، چون ما داریم دیگه بعضی اصلا شایستگی کار ندارن دیگه، رفته داره حقوق میگیره. اگر این باشه حقوقش جایز نیست، حقوق شرعی نیست، حلال نیست. اما یه وقته که رفتن سر اون کار به واسطه یه چی بوده؟ مدرک قلابیه. ولی کار الان چه کاریه؟ کاریه که واقعا با جدیت خوب شایستگی داره و کار رو داره درست انجام میده. مثال من میزنم، حالا مثال فرض کن رفته استخدام آموزش پرورش شده، ولی الان معلم خیلی خوبی هم هست، خیلی خوبه، دلسوزه برای بچه ها، سوادش خوبه، کار میکنه، چیز کم نمیذاره. خب پول رو در مقابل چی دارن بهش میدن؟
در مقابل این کار میکنه.
حلاله، اشکال نداره، ولی مقدمه کار چی بوده؟ مدرک قلابی بوده، رفته،
ولی الان کارشو به نام رفتن دارن.
اینو همه آقایون میگن اشکال نداره.
حالا اون که فرمودید، مثلا یه نفر مثال عرض کنم 120 واحد رو پاس کرده، از این 120 واحد مثلا به اندازه 10 واحدش رو تقلب کرده، اینم ایراد داره یا نه؟ یعنی همه اون درسایی که باید پاس می‌کرد توش تقلب نبود، یه بخشش تقلب بوده.
در هر صورت تقلب خلاف شرعه، کار خلاف شرع کرده. اینه مدرک هم بر اساس اون نمرات بهش دادن. خب این مدرک حقیقی نیست، حالا یا کلش یا جزئش فرق نمی‌کنه. مدرک اصلا این که میگن قلابی یعنی تقلب، کلمه قلابی هم اصلا این گرفته شده، این مدرک قلابیه، ولی مهم کارشه، چون پول رو در مقابل مدرک نمیگیره، پول رو در مقابل کار داره میگیره. اگر کار شایسته است، درسته، اینها حقوقی هم که میگیره اشکالی نداره.
بله. بیننده بزرگواری پرسیدن که تکرار از کار نماز چه موقعی باعث بطلان نماز میشه؟
تکرار از کار نماز نماز باطل نمی کنه. ذکرهای نماز رو ببینید، اولا این هم بگم از کار نماز کجاست؟ حمد و سوره که ذکر نیست، اون رو نباید تکرار بکنه. شما نمیتونید دوبار حمد بخونید، شما نمیتونید دوبار سوره بخونید. ذکرهای نماز، ذکر نماز یک در رکوع ذکر، مثلا چی؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله تکرار بکنه، چه بهتر. اصلا مستحبه، مستحبه که به عدد فرد تکرار بکنه. سه واجبه، خب ستار بکنه 5 تا مستحبه، بکنه 7 تا مستحبه، بکنه 9 تا حرام نیستش که، نمازم باطل نمیکنه. تو رکوع، دو در سجده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، دوباره همین رو تکرار بکنه، همین رو تکرار بکنه. ذکر نماز یا تو رکوع یا تو سجده است. اینه. یکی هم در قنوت، که در قنوت هم معمولا دعاست، ذکر نیست. مثلا ما در قنوت نمیگیم الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، دعا میخونیم، ذکر نیست. درست شد؟ یکی هم در تسبیحات اربعه است، رکعت سوم یا رکعت چهارم. اونجا تسبیحات اربعه میدونید دیگه، 4 تا ذکره که شما میگید، میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، 4 تا ذکره. خب اونم میخواد تکرار بکنید، چند بار تکرار بکنید؟ یک بار بگید تسبیحات اربعه واجبه، خب سه بار بگید مستحبه، خب اونجاست که نباید اضافه بکنید. میگه من نه، من میخوام 4 بار تسبیحات اربعه بگم. چی جواب میدید شما؟ میگید که بدعته. شرع مقدس فرموده یک بار واجب، سه بار مستحب، 4 بار دیگه نمیتونید بگید. اینجاست که اگر شما به قصد چی بگید؟ 4 بار رو به چه قصدی بگید؟ به قصد سلیقه خودتون، من در آوردی اسم اینو میذارم بدعت، حرامه.
شاید سوالشون از این زاویه بوده که بعضی ها یه ذکر رو به دلیل وسواس انقدر تکرار میکنه که خیالش راحت شه درست گفتن. این شاید منظورش اینم بوده، مثلا سبحان ربی انقدر تکرار میکنه مثلا 10 بار.
ببین آیا اینایی که ما میگیم برای آدمای نرماله؟
چیزایی که نرماله.
ما داریم، ببخشید معذرت میخوام، ما چون 99% مخاطبامون آدمای متعارف و معمولی، اینجوری جاریم جواب میدیم. و الا طرف به ما بگه که آقا بنده وسواس هستم، و من جوری دیگه جواب میدم.
جوابش چیز دیگه
است. جوابش چیز دیگه است. شخص وسواسی که کمک به وسواسی خودش میکنه تو نماز، تو نماز هی میخواد تکرار بکنه، هی میخواد تکرار بکنه، نخیر این جایز نیست. حالا اگه بینندگانم خستم شده باشم، من عرض بکنم که میگم که یه شخصی وسواس بود، این که شما میگید تکرار، حمدش رو که میخوند میرسید به ولوالین، میگفت نشد تو نماز، میگفت نشد با همین کلمه میگفت نشد، بعد دوباره میگفت، میگفت نشد، سه باره میگفت نشد، بار آخری که دیگه دلش آروم میگرفت
حالا شد،
میگفتش که حالا شد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، همه شد باطل. اینه گاهی وسواس این مشکلات هم داره، همه نماز باطله.
حالا اون نکته که فرمودید فکر کنم آیه علوی زحمت کشن آماده کردن،
حالا دستشون
آماده هست ببینید. بله
دستشون درد نکنه، من تا الان بینندگان ما میگن که این اشکال چی چیه. ببینید اولیش که البته اگر من، آها خیلی خوب شد، بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید شک بین 2 و 3 عنایت بفرمایید، خیلی جدول جالبیه. فکر کنم الان یه عده با موبایلشون عکس بگیرن، خیلی اتفاقا جالبه، با موبایلتون عکس بگیرید، داشته باشید اینو. شک بین 2 و 3 در حال چی چیه اون؟
نشسته.
نشسته یعنی چی چی؟ یعنی بعد از اکمال سجدته این
بله.
یعنی بعد اینکه 2 تا سجده تموم شده نشسته، بنا رو بر چند میذاره؟ شک بین 2 و 3 بوده، بنا رو بر 3 میذاره. تکلیف چی چیه؟ بله یک رکعت
نماز
قشنگ، خیلی جالبه. بله. بعدش بیاید شک بین
2 و 4
در حال نشسته شک کرده، بنا رو بر چی میگذاره؟
4
دو رکعت. چجوری؟
ایستاده.
ایستاده. خیلی قشنگه. 2 رکعت نماز احتیاط نشسته.
ایستاده.
سوم بیا. بله؟ الان علامت زدن. نگاه کنید. بله. شک بین 2 و 3 و 4. یعنی چی؟ یعنی نمیدونم. الان رکعت دومم. نمیدونم الان رکعت سومم. یا رکعت چهارم. این دیگه خیلی شکش دیگه. این باید در حال
پیمونیه.
این باید بنا رو بر 4 بگذاره. اون وقت اینجاست که باید 2 رکعت نماز ایستاده احتیاط، 2 رکعت نماز
نشسته.
بگم دلیلش هم چیه که این کارو میکنه. ببینید 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونه، به خاطر اینکه اگر واقعا فی الواقع دو رکعت خونده باشه چقدر کم داره؟
دو رکعت
نماز احتیاط ایستاده درستش میکنه. اگر سه رکعت نماز فی الواقع خونده باشه،
بله،
چقدر تکمیلش میکنه؟ دو رکعت نشسته در حکم یه رکعته،
بله،
تکمیلش میکنه. بعدیشو بیارید، بعدیش میگه که شک بین چهار و پنج، اینا کم اتفاق میفته، بین چهار و پنج در حال نشسته بنا رو بر چهار میگذاره. نمیتونه بنا رو بر پنج بگذاره که اصلا باطله که،
بله.
نمیتونه بگه که نماز من الان پنج رکعته، نماز میشه باطل. بنا رو میگذاره بر چهار، خب اون وقت چیکار میکنه؟
بله. سجده بزن.
بنا رو میگذاره بر چهار، این دیگه نماز احتیاط نمیخواد که،
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه قطعا یقین داره که چهار رکعت خونده، نمیدونه اضافه خونده،
دو تا سجده سهو،
دیگه نماز احتیاط نمیخواد که، دو تا سجده سهو میکنه. بعدیش شک بین سه و چهار، خب در حال ایستاده یا نشسته فرق نمیکنه، اینو ما بارها عرض کردیم، این دیگه مهم نیست کجا نشسته، ایست هر جا، در هر حالی شک بین سه و چهار اتفاق افتاد بنا رو بر چهار بگذاره، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده. بعدی سر اینا رو بگیم که شک بین چهار و پنج در حال قیام اگر شک کرد بنا رو بر چهار میگذاره، بعد چهار میکنه؟ یک رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونه. بعدی شک بین سه و پنج در حال قیام بنا رو بر چهار میگذاره، اون یکی شک بین چهار و پنج بودا، اشتباه نشه، یکی شک بین سه و پنجه ها،
بله،
در حال قیام شک بنا رو بر چهار میگذاره، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونه. دیگه حالا بعدی هم دیگه
سه و چهار و پنج
بنا رو بر چهار میگذاره، دو رکعت ایستاده، دو رکعت نشسته. و آخریش شک بین پنج و شیش، خب
بنا رو که قطعا بر چهار باید بذاره،
بله، دیگه نمیتونه بنا رو بر پنج بگذاره که نماز باطله، بنا رو شیش هم بذاره باطله،
بله،
میگه انشالله چهار رکعت خوندم نماز صحیحه، بعدم دو رکعت
رفو
میکنه. دست آقای علوی درد نکنه. ممنون و متشکر.
بله، خیلی ممنون.
خیلی عالی.
خیلی جامع و کامل بود. استفاده کردیم. ما کمتر از دو دقیقه زمان داریم. این دو دقیقه در اختیار شما، اگر نکته هست بفرمایید و اگر...
خب دیگه من نکته‌ای که بگم برمیگردم به اول برنامه که شما شعر خوندید درباره حضرت
عبدالعظیم
سلام الله علیه. من عرضم خیلی واقعا ملتمسانه و عاجزانه است و کوتاهه. حالا شاید خودمونم قصور داشته باشیم. و اون این است که ما بعضی از بزرگانمون انصافاً دست کم میگیریم. ببینید حضرت عبدالعظیم با چهار پشت میرسه به امام مجتبی، چهار پشت، یعنی امامزاده با واسطه است، ولی این بزرگوار به صرف این که امامزاده است اهمیت نداره ها،
عالم بسیار
بسیار بزرگ، بسیار بزرگ. عزیزان من، حضرت عبدالعظیم از ری پاشده رفته سامرا امام هادی، فاصله ببینید چقدره، اون زمان نه هواپیما نه ماشین این حرفا نبوده، رفته اونجا چیکار بکنه؟ رفته اعتقادات خودش رو به امام عرضه میکنه که آقا من دغدغه دارم، ببینید من عقیدم راجع به توحید اینه، خدا رو من اینجوری میگم، پیغمبر اینجوری میگم، قرآن اینجوری میگم، امام اینجوری میگم، اینا درسته یا نه؟ ما یه بار این کار کردیم،
درس برامون بود.
حضرت عباسی یک بار ما عرضه کردیم، نمازمون هم عرضه نمیکنیم، بریم میگم آقا من حمد و سورم اینجوری میخونم، درسته یا نه؟ عرضه اعتقادات کرد بر امام هادی، وقت امام هادی یک مهر تاییدی زده، چقدر عالی. حضرت فرمودن که اینایی که تو میگی همان است که جد ما رسول خدا فرمود، همان است که خدا بر اون نازل کرد. یه جمله فرموده که دیدم تو ایوان همون حضرت عبدالعظیم زدن، خیلی قشنگه، انت ولی یونا حقا، حقا که تو از موالیان ما هستی، امضا کرد حضرت،
زیارتشون چه جایگاه
و ها. و اینم نکته آخر که یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدائی ارتجا، ای کسی که با زیارت تو امید داریم که ثواب زیارت امام حسین رو به ما بدن، راهش نزدیک، حالا اونایی که میگیم خارج از ایرانن، خب حالا بله، ولی اونایی که گاهی تهران میان یا اونایی که نزدیکن یا خود تهرانی ها غافل نباشن از اینکه گاهی به محضر این امامزاده عظیم الشان انشالله مشرف بشن.
خیلی ممنونم، لطف کردید، براتون آرزو سلامتی داریم.
ممنون.
عزیزانی که تهران و شهر ری هستن این روزا مشرف شدن، حتما همه بیننده خوب ما رو، مخصوصا اونایی که خارج از ایران هستن رو، از دعای خیرشون در زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام بهره مند بکنن. خیلی ممنون از همراهیتون، از همکاران بسیار عزیزم تشکر میکنم و با شما بیننده خوب خداحافظی. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.